لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه ها در بخش دوم برنامه های امروز. در این لحظه برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما خواهد شد.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با گفتگوی علمی این نوبت باز هم کنار شما خواهیم بود. واقعیتش اینه که در برنامه گذشته بحث‌های ما هرچه جمع‌بندی کردیم ناتمام باقی موند و همین مسئله باعث شد تا امروز و این نوبت هم دوباره از دوستان ارجمندم دعوت بکنم که در استودیو کنار ما باشند و بحث‌های دیشب رو به یک سرانجامی برسانیم. آقای دکتر حمیدرضا پیروان، رئیس محترم گروه مهندسی محافظت آب و خاک، به شما سلام می‌کنم. شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای علی جهانگیری، کارشناس منابع طبیعی، به شما هم سلام می‌کنم و خوش آمد میگم.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر حمیدرضا زکی‌زاده، عضو محترم هیئت علمی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، به شما هم سلام میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و عزیزانم.
خیلی متشکرم. آقای جهانگیری، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. با توجه به اینکه توی برنامه گذشته هم بحث‌های شما ناتمام باقی ماند، اگر نسبت به بحث‌هایی که مطرح شده بود و نکته‌هایی که گفته شد شما مسئله‌ای دارید بفرمایید، وگرنه خب من برم سراغ بحث تازمون.
من فقط یه نکته رو می‌خواستم به صحبت‌های عزیزان اضافه کنم. یه نکته خیلی گرانبهایی گفتن آقای دکتر، و اونم گرانترین چیزی که از دست میدیم یعنی خاک. از الماس گرانتر وقتی سیلاب ها میان خاک رو میشورن و میبرن و اونجا درخت کاشتن دیگه تو اون خاکی که مانده دیگه سخت خواهد شد. من یادم بعد از جنگ ژاپنی ها آمده بودن ایران، من خودم چون یه رزمنده بودم و داشتن، چون به خاطر جنگ اروند لایروبی نمیشد، این لایروب اروند رو داشتن مجانی انجام میدادن و خاک اروند رو ببرن، اون رسوب های اروند رو ببرن. ببینید چقدر گران باز این همه هزینه کنن، لایروبی کنن، اینجا بسته‌بندی کنن، سوار کشتی کنن، ببرن ژاپن. ما هر سال چقدر خاک داریم از دست میدیم، چه سرمایه هنگفتی رو داریم از دست میدیم. این یه بحثه. یه بحث اکوسیستم هوشمنده. بازم تأکید میکنم همه اینها رو باید شما با هم ببینید. وقتی که من یه خاطری میخوام بگم، میخوام من یه مقداری عامیانه تر از بقیه صحبت کنم، اون اکادمیک نمیخوام حرف بزنم. من یه خاطری دارم جالبه. یه روز در حین کوهنوردی حوالی قله گرد کوه گلستان رسیدم در کنار گالش ها یا چوپان هایی که بودن اونجا. چوپان ها برای سگ هاشون یه غذایی رو درست میکنن به نام لوت، با آب پنیر درست میکنن، توش آرد جو اینا میزنن و میدن به سگ هاشون. غروب بود، من یادمه این چوپان وقتی به سگهاش غذا داد، یک دیگ لوت رو برداشت و یک دره خیلی شیبداری رو رفت پایین دم غروب. وقتی برگشت من تعجب کردم، دیگش خالی بود. گفتم که عمو چیکار کردی؟ گفت یک گرگ پیر اینجاست، دیگه دندون نداره. رفتم یه مقدار از لوتر به اون دادم. چوپان به گرگ غذا میداد. بهش گفتم مگر میشه چوپان و گرگ با هم؟ گو ببین اون وقتی که دندون داشت گوسفنده و گوساله های ما رو میگرفت یه بحثه، الان دیگه دندونی نداره، آزار نداره. الان یه جوری باید بهش کمک کنم. رابطه روزگاران دور ما با طبیعت اینجوری بوده، رابطه الان اینجوری نیست. ما بزرگترین مشکل ما همون بحثیه که تو این برنامه میخواید ما مطرح کنید، به احتمال زیاد آموزش، پژوهش و فرهنگ. این بزرگترین بحثه و من خوشحال میشم که تو این گفتگو با دوستان دیگه باشه.
من خواهشم اینه که خیلی منتظر نوبت نبانید، هر جایی که نیاز بود وارد به بحث بکنید. آقای دکتر زکی‌زاده،
بله، رسالت ما مسئولین اینه که قطعاً با توجه به شرایطی که رقم خورده و بحران‌های خشکسالی و سیلاب‌ها و تغییر اقلیم و افزایش جمعیت باش مواجه هستیم، بس ببینیم چه رویکردی میتونیم در قبال این داشته‌هامون داشته باشیم. آنچه که تهدیدها رو چگونه میشه به فرصت تبدیل کرد؟ ببینید، موقعی که ما سد امیرکبیر رو رودخونه کرج زدیم، در طول این 50 سال 40 روستای شهرستان ری خوش شد. شهرستان ری که از آبادی سرزمینش به خاطر امام حسین رو کشتن، یعنی انقدر سرزمین پر حاصل خیزی بود، الان چگونه است که 40 روستا خالی از سکن است؟ ما الان در طول 2 دهه گذشته با پروژه های آبخیزداری و آبخانداری نزدیک بیش از 11 تا بند سیلگیر زدیم و تونستیم 7 تا روستا رو مجدد با کنترل سیلاب هایی که از دسترس خارج میشه بتونیم آب این سیلاب ها رو نگه داریم و باعث بشه سفره آب زیرزمینی که به 150 متر رسیده بود و ایسی 15000 میکرومتر سانتیمتر داشته رو برسونیم به 3000 و سطح ایستابی رو برسونیم به 15 متر. یعنی مجدد مردم اون منطقه اومدن دیدن که آبی وجود داره، شورزاراشون رو میتونن مجدد زمیناشون رو با این آب سیلاب استفاده بکنن و سفره‌هاشون تغذیه پیدا میکنه و بالتب زمین شورزاری که شاید هکتاری 1 میلیون نمیخریدن الان به هکتاری 1 میلیارد تومن هم نمیفروشن، چون آب شیرین سیلاب رو استفاده میکنن. در کنارش شما روستای واریشو ببینید.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، ببینید یه بحثی رو دارین شما مطرح میکنید.
میخوام بگم تهدید ما به فرصت خوب میتونیم با
یک پرسش رو مطرح بکنم و اون پرسش اینه که خب این رویکردی که شما میفرمایید درسته، منطقیه و باید اتفاق بیفته، اما نکته اینجاست، در واقع یک پرسش محوری اینه که ما چقدر پژوهش محور در حوزه منابع طبیعی عمل میکنیم، رفتار میکنیم، و نکته مهمتر پرسش دوم چقدر در حوزه منابع طبیعی این امکان وجود داره که پژوهش محور و دانش بنیان رفتار بکنیم. حالا این امکانی که میگم حالا رانت هایی که هست که وجود داره نمیتونیم تکذیبش بکنیم، مسئله هایی هست که وجود داره و اینها همه کنار هم دیگه داره ما رو آزار میده.
ببینید ساده بگم، ما تو بخش اجرا شاید خیلی به پژوهش ورود پیدا نکردیم، ولی موقعی که 2 نفر از اعضای بخش اجرای ما بر بابت رساله دکتراشون رو تغییر اقلیم کار کردن، من آبان 97 همین صدا و سیما اومدم سخنرانی کردم، گفتم که من بنا به مطالعات و پژوهش‌هایی که رو مدل‌های تغییر اقلیم ما کار کردیم، سیلاب‌های شدیدی رو پیش‌بینی کردیم، چون مدل‌های گردش عمومی جو و اقیانوس دیگه
آبان 97 که در واقع ما فروردین 98
حدود 450000 میلیارد خسارت وارد شد. ببینید فرمایشی دکتر داشتن که 12 میلیارد متر مکعب آب از دسترس خارج شد. ما تو آبان 97 گفتیم که سیل میاد تو فروردین اردیبهشت. پیشبینی مدل‌های تغییر اقلیم و روی این که ما با بارش‌های سیلابی مواجه بودیم، اگر وزارت نیرو تمام سطح‌هاشو از آبان تا فروردین خالی می‌کرد، 12 میلیارد متر مکعب حجمی نبود که وارد خلیج فارس بشه. به راحتی ما میتونستیم کنترل کنیم و این خسارت 550 هزار میلیاردی وارد نمیشد. این بحث پژوهش و اثر کاربردی سازگاری با تغییر اقلیمه که کشورهای پیشرفته استفاده میکنن، ما استفاده نمیکنیم. و اما توسعه تهران ما چه کردیم؟ تیر 94 حوزه کن سیل اومد، 8 تا کشته داد، 35 میلیارد خسارت. موقعی که مدلای تغییر اقلیم رو کار میکردیم و میدونستیم که فروردین سیل میاد، ما تو روستای کشار بنا به بضاعتمون از صندوق توسعه ملی دو تا سازه سیلگیر زدیم. 100 نفر روستای کشار 12 فروردین 98 موقعی که سیل اومد جان و مالشون امنیتش برقرار شد. موقعی که هیچ اتفاقی نمیفته مردم از خودشون سوال نمیکنن که اینجا سیل اومد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. بله، آبخیزداری رفت بالا، دستش سازه سیلگیر زد، 25 هزار متر مکعب رسوب و در کمتر از 24 ساعت موقعی که سیل اومد رسوب و کنترل کرد و باعث شد که خسارتی وارد نشه. یا روستای واریشی که ما کار کردیم، یک سازه 12 تا لوله انتقال آب سالی 10 میلیارد خسارت وارد می شد در طول سنوات 20 سال گذشته به روستای وردیچ واریچ. الان قطب گردشگری اکوتوریست یکی از روستاهایی که تهرانی ها میرن اونجا، جمعیت بسیار بالا میان وارد میشن. روستای وردیچ واریچی که می بینیم به راحتی از یه سازه سیلگیر 140 خانوار مهاجرت معکوس تو این روستا رخ داده. اینا پیامدهای همون اثر پژوهشیه که ما تو اجرا داریم و من اعتقاد دارم که اگر بخش اجرا و پژوهش به صورت کاربردی ورود پیدا بکنن، ایرانی که جز 10 کشوری که گونه های گیاهیش 6000 گونه و به قول دوستان 8000 گونه، جز 10 کشوریه که گونه های تنوع گونهاش بسیار غنای بالایی داره و میتونه هر گونه رو به عنوان گونه دارویی صنعتی مورد استفاده به قرار بده، چرا پژوهشی که میاد یه دونه ریشه شیرین بیانو میبره تو سوئیس، ما به صورت خام صادر میکنیم شیرشو ولی میره میشه سوئیس قرص زانتاک، یعنی همون قرصی که به قیمت الان به بالای چند دلار خریداری میشه برمیگرده میره ایران برای زخم اسنعشر و زخم معده استفاده میشه. یا باریچه‌ای که میره کشور آلمان هر میلی گرمش میلیون ها دلار تبدیل میشه به چسب الماس، ارزش داره. یا گیاه گل محمدی که ما اسانسش رو 1 لیترش رو صادر میکنیم 8000 دلار، ولی میره تو عطرای فرانسوی شما میلی گرمش رو و 100 میلی گرمش رو به چند صد دلار میخرید. اینا مواردیه که ما تو پژوهش ها متاسفانه به صورت فلهی همه محصولاتمون صادر میشه، ولی اگه پژوهش وارد بشه خیلی خوب میتونیم ارزش افزوده بسیار بالایی از غنای تنوع ژنتیکی گونه های مختلفمون که در منابع طبیعی داریم و 4 اقلیم رو در مملکتمون داریم میتونیم داشته باشیم.
آقای دکتر پیروان،
بنده در ارتباط با سوالی که فرمودید، پژوهش محوری در فعالیت آبخیزداری، جان کلام رو شما بیان فرمودید. ببینید، اگر بخش اجرا با پژوهش هماهنگ باشند، یعنی یه هماهنگی متقابل داشته باشند، پژوهش ها بر مبنای تقاضای بخش اجرا صورت بپذیره، بسیاری از این عواقبی که الان در عرصه های منابع طبیعی داره اتفاق میفته کاهش پیدا میکنه. در ارتباط با همین سیل آقلا و عرض کنم خوزستان که اتفاق افتاد و این خسارت عظیم رو به کشور وارد کرد، اگر برگردیم به اسنادی که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری الان موجوده، ما در اطلس سیمای حوزه‌های آبخیز کشور یه بحثی رو در ارتباط با بحث اطلس سیل داشتیم. چند تا اطلس بود از جمله اطلس سیل که در اون اطلس سیل ما پهنه‌های سیلگیر رو در حوزه‌های آبخیز کشور به شکل نقشه معرفی کردیم. در حقیقت همان باندری که در رودخانه آقلا و همان باندری و محدوده سیلی که در منطقه خوزستان به عنوان مناطق خطر سیل معرفی شده، در همون مناطق ما دچار خسارت سیل شدیم. پس بنابراین اگر واحد اجرا واقعا مجموع فعالیتاش رو متمرکز میکرد بر مبنای همین خروجی ها، خب مسلم ما پیامد همون هم کمتر میشد. ولی ناگفته نمونه که به هر حال کشور با محدودیت منابع مالی مواجه هست، یعنی ما نمیتوانیم همه معضلات رو با بودجه دولتی و با دست دولت این مشکل رو حل بکنیم. باید مردم وارد عرصه بشن، باید به مردم ما میدان عمل بدیم. کشور ایران دارای یک سری محدودیت هاییست. ببینید الان یک سوم بارش جهانی رو داریم، 90 میلیون هکتار از 160 میلیون هکتار عرصه بیابانیه، بیش از 70% اینا تحقیقاتی است که در پژوهشگاه داده آبخیزداری ما انجام دادیم، بیش از 70% سازندهای زمینشناسی کشور فرسایش پذیرند، یعنی تولید رسوب بالایی میکنند. چیزی حدود 50% سازندهای زمینشناسی کشور دارای املاح گچ و نمکن، یعنی اگر چنانچه فرسایش پیدا بکنن باعث تخریب شدید منابع آب و خاک پایین دست میشن و باعث میشه که در حقیقت باعث زوال اکوسیستم در مناطق پایین دست میشه. شما ملاحظه بفرمایید ما دو تا رشته کوه بلند البرز در شمال و زاگرس در جنوب غرب کشور داریم، یا یک رشته کوهستان میانی داریم که تحت عنوان کلکس جبال بارز موسوم هست. این سلسله ارتفاعات باعث میشه که ما با محدودیت رطوبت و بارش تو قسمت‌های بزرگی از ایران در قسمت‌های مرکزی مواجه باشیم. پس بنابراین ایران به لحاظ اقلیمی و به لحاظ شرایط توپوگرافی داره محدودیته. مباحث زمینشناسی هم که خدمتتون گفتم، متاسفانه گستردگی عرض کنم که جمعیت روستایی و اشایری هم محدود به مناطق کوهستانیه. خب این جمعیت اشایری و روستایی معیشتش کجاست؟ معیشتش از طبیعته. هیچ راهی ندارن جز اینکه از طبیعت بهره برداری بیش از اندازه بکنن. ما متاسفانه برای معیشت مردم برنامه ریزی نکردیم و طرح‌های آبخیزداریمون هم بر اساس مشارکت مردمی عمدتاً نبوده. مشارکت مردمی چه موقع حاصل میشه؟ موقعی که شما برید در سطح حوزه آبخیز با جوامع محلی و با جوامع عرض کنم که علمی منطقه جلسه بذاری، بحث و تبادل نظر بکنی، مسائل و مشکلات حوزه رو شناسایی کنی و بر اساس نیاز آبخیزنشینان شما عملیات آبخیزداریتون رو انجام بدید. وقتی شما عملیات آبخیزداری انجام میدید در معیشت مردم هیچ بازخوردی نداره، خب مسلم مردم مشارکت نخواهند داشت. پس بنابراین یکی از معضلاتی که ما مواجه هستیم یک محدودیت منابع مالیه. ما متاسفانه در ادارات دولتی بیشتر تو ذهنمون هست که ما باید جذب بیشتر منابع دولتی بکنیم. این کار اشتباهیه. واقعا عرصه های کاری در کشور به اندازه زیاده که از توان دولت خارجه. پس بنابراین ما مردم رو باید پای کار بیاریم و این هم منوط به این هست که شما معیشت مردم رو مد نظر قرار بدید. این موضوع
خیلی متشکرم. ولی این معیشت نباید در واقع به گونه‌ای باشه که ما بریم به این سمت که معیشت مردم رو از طبیعت بخوایم ببریم، جدا بکنیم. نه، فقط باید اصلاحش بکنیم،
اصلاح بکنیم و معیشت جایگزین تعریف بکنیم.
بسیار.
یعنی میتونن از طبیعت بهره برداری کامل و وافی رو داشته باشن و در این حال کمترین خسارت و درآمدشون هم تامین بشه. با عرض کنم که فرض کنید که مثلا اگر در یک منطقه عرصه منابع طبیعی واقعا ظرفیت بهره برداری نداره، خب صنایع روستایی، صنایع دستی و بسیاری از کارهایی که میشه در روستاها و در جوامع محلی میشه اونا رو نشر داد، مردم رو سوق بدیم به اون سمت، یعنی یه کاری بکنیم که واقعا از دست از منابع طبیعی بردارن. یا اگر در جایی هم امکان پذیر هست با رعایت یه سری اصول اولیه بتوانن از منابع طبیعی استفاده کنن. پس بنابراین شما اگر مشارکت مردم و معیشت مردم رو در پروژه نبینید قطعاً بدونید به شکست مواجه خواهید شد.
خیلی متشکرم. شما شنونده گفتگوی علمی هستید از رادیو گفتگو. چیزی حدود 15 دقیقه دیگه زمان داریم و من این 15 دقیقه رو هم تقسیم میکنم به 3-5 دقیقه که در خدمت دوستان باشیم. آقای علی جهانگیری عزیز خدمت شماییم.
من میخوام صحبت آقای دکتر رو پیگیری کنم. شما نگاه کنید، الان من گفتم از گلستان آمدم، این لباسی که پوشیدم این دستباف زنان منطقه جنگلی ماست که با پشم گوسن میریسن و قیمت خوبی هم داره، قیمت مناسبی داره، بسیار خوبه برای منطقه ما، برای مناطق سردسیر این پوشش که بهش چوخا میگن بسیار مناسبه و منبع اقتصادی برای مردمان حاشیه جنگل. بحثی که آقای دکتر کردن این بود که ما اشتغال بتونیم برای اینا تعریف کنیم. یعنی اگر شما برای صیادهای ترکمن اشتغال ایجاد نکنید، یعنی مثلا دریاچه های پرورش ماهی، چون ما آب زیاد داریم تو منطقه ترکمن صحرا، نمیدونیم باش چی کار کنیم، آب شور داریم نمیدونیم باش چی کار کنیم. اگر بتونیم، ما از زمان قاجار کمبود بودجه داریم، فقط همون وقتی که فکر کنم اعراب اسرائیل تحریم کردن آقای پهلوی دوم کمبود بودجه نداشت، ما کمبود بودجه رو همیشه داریم چون آقایون مشغولن، ولی چیزی که هست ما باید بتونیم اشتغال رو به تناسب طبیعت ایجاد کنیم. من رفتم تو بازار مولوی تهران، خب به سرخدار ما اینا میگن چوب سرخ، میبینم که ماشاءالله تمام این دکانها قلیانهایی از چوب سرخدار دارن. در منطقه خود ما هم اینقدر نیست. بازارهای هدفی که جذاب میکنن قطع سرخدار رو، با تغییر فرهنگ میشه اینو درست کرد. نمیشه ما بریم اونجا جبر و زور بکنیم. من زنی رو میشناسم توی منطقه همون سیاه رود باره به اصطلاح سرخدارها، ذخیره‌گاه سرخدار، با سرخدار کفگیر چوبی و نمیدونم سازهای دیگه درست میکنه. این فرد آموزش داده شد توسط جنگلبانی، الان نقش سرخدار رو روی چوخا و پارچه های دستباف محلیشان میزنه و میفروشه، ولی خب بازاریابی میکنه براش محیط زیست. اون زن روستایی تو ارتفاع 1000 خورده ایمت اصلا فهمی از بازاریابی نداره. پس ما باید اشتغال هایی رو تعریف کنیم که در محیط اونها قابل اجرا باشه. اینکه با طبیعت درگیری یا نه اون بحث دیگریست. مسئله آموزش رو گفتید، پژوهش رو گفتید، من میخوام این مسئله یکم بیارم پایین تر. نمونش کشت پنبه در گلستان. قبل از انقلاب ما بزرگترین مزارع پنبه جهان رو داشتیم. من اونهایی که عزیزانه به اصطلاح پنبه هستن دقیقا میدونم من چی میگم. مرغوبیت پنبه، اسمش از کل، کل مرغوب جهانی، پنبه دره نیل که 22ه، کل پنبه گلستان 34ه، یعنی اینقدر بالاه در سطح جهان، به شدت استقبال میشه که اینو بگیرن. پنبه گلستان رو حذف کردن بنا به عواملی، شالی آوردن جا، شالی محصولی به شدت آببره. الان عزیزان ما در آب گلستان هکتاری فلان میلیون جریمه هم میکنن، باز هم بازار هدف چنان جذابه برای زمیندار که شالی میکنه نه پنبه.
من یادمه مثلا حالا کودکی ما، موقعی که مثلا حالا سفر میکردیم به گلستان، یکی از جذابیت ها اصلا، حالا اون موقعی که گلستان هم هنوز نشده بود، در واقع
بخشی از مازندران
بزرگ بود، یکی از جذابیت های شرق اون موقع مازندران دیدن کشتزارهای پنبه بود،
اصلا به طلای سفید معروف بود.
ولی واقعا خیلی ساله که دیگه اصلا این اتفاق نمیفته.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اول اینکه پنبه کم آب میبره و پنبه عزاز اشتغال، به شدت اشتغال زاترین صنعته. یعنی شما از چوبش که شروع میکنید تا آخرینش کنسانتره ایجاد میشه، نمیدونم برای صنایع هواپیماسازی، نساجی، روغنکشی، همه رو نگاه میکنید، یعنی پنبه عزاز اشتغال اشتغال زاترین بخش کشاورزیه. ولی شما نگاه کنید سیلاب قلا میاد، آب میاد تو زمینایمون، پر آب، بعد پنبه میکارن. فکر میکنید که آب به شدت مضره؟ سالی دو بار با سم میزدن، شیش بار سم زدن، ده بار سم زدن. چرا؟ چون کرم میافته توش و این سم کجا میره؟ میره تو دریا، خاک ما رو آلوده میکنه. بخش خیلی مهم دیگه‌ای که من باید تاکید کنم روش، مسئله آموزش این تغییر نگاه. ببینید آقایون و دکترها، عزیزان ما که در حوزه منابع طبیعی هستن، به واسطه تحصیلاتشان نوع نگاهشان به منابع طبیعی متفاوته. ما این آموزش باید ببریم سطح پایین توی روستاها، باید تو کلونی‌های دنبال این جوامع هدف بگردیم که به شدت درگیر طبیعتن. شما نمیتونی بالای سر هر کسی که تو حاشیه جنگل میشینه یه دونه به اصطلاح نگهبان بذارید. من از کودکی با زدن تبر آشنام، با قطع درخت آشنام، اصلا در خون ماست، زندگی ماست، زیست محیط ماست. من بر حسب مطالعه اینو به دست آوردم، ولی اون چوپان بر حسب آموزش باید به دست بیاره. دقت کنید، یونسکو آمده از سال 2004 فکر کنم 2004 بعد تا 2015 فکر کنم یه بازه 10 ساله به جهان مهلت داده که بیاد آموزش محیط زیست رو در تمام برنامه‌اش بگنجانه، اولویت بده. بنیان این آموزش فکر میکنید چیه؟ آموزش به کودکان در درجه اول تفکر نقاد، فکر انتقادی، در حالی که در کشور ما کنش‌های محیط زیستی بعضاً امنیتی طبقه بندی میشه. ما از اون کودکی بیایم به کودک تفکر نقاد رو هم یاد بدیم، تفکر انتقادی رو هم یاد بدیم، دیگه کودک به جوانیش نمیرسه که بخواد امنیتی بشه. شما هیچ برنامه‌ای رو در این 10 سال به صورت جدی کشور ما پیاده نکرده. من کشورهایی رو میتونم برای شما لیست کنم که محیط زیست بخشی از آموزش ابتدایی و تا دبیرستانشونه. این کشورها نام میبرم، کشورهای خیلی پیشرفته بماند: فنلاند، لبنان، لیتوانی، مراکش، سومالی، موریتانی، رومانی، پرتغال، تمام کشورها تقریبا. شما عکسهایی که توی به اصطلاح کتابهای درسی کودکان ما هست یه بگیرید، یه ورق بزنید، یه بررسی و پژوهش شده بود که کشورهایی که رشد در حوزه منابع طبیعیشون دارن، وقتی که میان عکس میذارن از روستا یا شهر، یه عکس هم میذارن راجب جنگل بدون انسان، با حیوانات، با پرندگان. ببینید اینا میان تقسیم بندی میکنن، کار پژوهشی میکنن. اون وقت خب وقتی که کودکان رو آموزش میدن، مشخص ما 20 سال دیگه چه برخوردی خواهیم داشت. شما توی جاده میری میبینی که پر از پسمانده، پر از زبالت. این یعنی چه؟ یعنی بله، فرهنگ مشکل داره. به قول آقای فردوسی پور حرف قشنگی میزنه، یه نفر فحش بده به داور میشه تماشاگر نما. وقتی همه دارن فحش میدن، این فرهنگ عزیز من.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر زکی زاده. جنبنده پایانی حضرت عالی.
من یه گریزی بزنم به بعضی از کشورها. ببینید موقعی که ویتنام بعد از جنگی که با آمریکا تموم کرد، گفتن کل سرزمین ویتنام به خاطر بمبای خوشه‌ایش چند بار شخ خورده، یعنی دیگه اونجا نه هیچ گونه درختی نمونده بود که بمبارون نشده باشه. اولین کاری که دولت ویتنام کرد، گفت هر بچه‌ای که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میاد میره، بعد 60 تا درخت بکاره و مراقبت کنه. ویتنام طی 3 دهه نه تنها جنگلش احیا شد، بلکه 3 برابر بالاترین رشد و توسعه جنگلکاری رو در دنیا کسب کرد تو یک برنامه اقدامی که بیش از 20 سال طول نکشید. ما درسته ادعا میکنیم فرهنگ و بیشینه قدیمی داره، ولی بعضی از روکردها رو میتونیم احیا بکنیم. میتونیم فقط، نه اینکه هفته منو به طبیعی بیاییم درختی بکنیم که